نیمه شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. به شما در ایران سلام می کنیم. شما که بیدار هستید از هر جایی که با رادیو فردا همراه شدید در نخستین ثانیه های شروع 14 بامداد در مرداد ماه در لحظه های اول یک دوشنبه تابستانی دیگه در ایران. مجله نیمه شب رادیو فردا رو میشنوید. آزاده اسدی هستم و با شما هم تو این برنامه زنده تا 45 دقیقه آینده که البته بخش زیادی از اون اختصاص داره به رئیس جمهور تازه ایران و مراسم تحلیفی که در مجلس شورای اسلامی برگزار شد. آنوشین سید حسینی همراه بشیم. ابتدای مجله نیمه شب خبرهای تازه رو بشنویم. سلام بر تو نوشین.
سلام به تو آزاده. سلام به تمام شنونده های عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستند، به ویژه اون دستی که در ایران هستند و نیمه شبشون رو با ما سهیم شدند. جی کارنی سخنگوی کاخ سفید روز یکشنبه در بیانیه ای ابراز امیدواری کرد که حسن روحانی رئیس جمهوری جدید ایران با توجه به خواست رای دهندگان تصمیماتی بگیرد که زندگی بهتری برای ایرانیان فراهم کند. سخنگوی کاخ سفید در این بیانیه بار دیگر به مردم ایران به خاطر اینکه توانستند در جریان انتخابات ریاست جمهوری صدای خود را به گوش همگان برسانند تبریک گفته است. جی کارنی گفته است مراسم تحلیف حسن روحانی به عنوان رئیس جمهوری ایران این فرصت را برای ایران فراهم می کند تا نگرانی های عمیق جامعه بین المللی را در خصوص برنامه هسته‌ای‌اش برطرف کند. خبرگزاری های ایران گزارش دادند که فهرست اعضای هیئت مؤسس دانشگاه ایرانیان به دلیل حضور اسفندیار رحیم مشایی و حمید بقایی در این هیئت به تایید شورای عالی انقلاب فرهنگی نرسید. خبرگزاری تسنیم روز شنبه با درج این خبر نوشت که فهرست اعضای هیئت مؤسس دانشگاه ایرانیان که پیش از این به امضا و تایید کامران دانشجو وزیر علوم و محمد حسن طریقت منفرد وزیر بهداشت رسیده، برای تایید نهایی به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارجاع شده بود و برای اصلاح بازگردانده شد. این خبرگزاری نوشت که بر اساس اخبار کسب شده، یکی از دلایل مخالفت شورای عالی انقلاب فرهنگی با فهرست اعضای هیئت مؤسس حضور اسفندیار رحیم مشایی و حمید بقایی در این هیئت است. به دنبال اظهارات یک منبع در دولت بریتانیا در خصوص احتمال ربوده شدن عباس یزدان پناه یزدی توسط عوامل ایران در دبی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز یکشنبه گفت این موضوع در دست بررسی است. به گزارش وبسایت خبری تسنیم، عباس عراقچی گفت ما این خبر را از طریق رسانه ها شنیده ایم و در حال بررسی جزئیات این موضوع هستیم. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران افزود جمهوری اسلامی ایران هر نوع اقدام غیرقانونی توسط نهادهای کشورمان در دبی و سایر کشورها را تکذیب می کند. مقام های تونسی میگویند روز یکشنبه در جریان یورش نیروهای امنیتی به محل اسلامگرایان یک تن کشته و 5 نفر بازداشت شدند. وزارت کشور تونس اعلام کرد نیروهای امنیتی خانه ای را در حومه جنوبی پایتخت که محل اختفای اسلامگرایان بود پیشتر شناسایی کرده بودند. این در حالی است که بیش از یک هفته که از کشته شدن یک سیاستمدار منتقد سکولار در این کشور می‌گذرد و معترضان در تظاهرات خیابانی خواستار کنارگیری دولت این کشور هستند. روز شنبه نیز هزاران تن در حمایت از دولت میانه‌روی اسلامی تونس به خیابان آمدند و خواهان ادامه کار دولت شدند. و وزارت دفاع افغانستان اعلام کرد در پی بروز سیلاب حدود 500 تن از نیروهایش در حال انجام عملیات امداد هستند. روز شنبه در کابل و چند ایالت شرقی افغانستان سیل‌های شدیدی جاری شد که دست کم 70 کشته بر جای گذاشت. بر پایه این گزارش هلیکوپترهای نظامی بیش از 225 تن را از روستاهای سیل زده به نقاط امن منتقل کردند.
متشکرم از نوشین سید حسینی. خبرها رو شنیدید. ابتدای مجله نیمه شب رادیو فردا. مراسم تحلیف حسن روحانی رئیس جمهور ایران در مجلس و سخنان او درباره برنامه‌های داخلی و خارجی دولتش.
ایشون در این بحثی که انجام دادن تاکید کامل و شفافی بر حقوق شهروندی کردن، بحث خودی و غیر خودی رو نفی کردن.
معرفی فهرست اعضای کابینه حسن روحانی، کدام چهره ها حساسیت زا هستند؟
ترکیب برخی از وزرای معرفی شده، خصوصا آقای رحمانی فضلی به عنوان وزیر کشوری، آقای جنتی، نشون میده که به هر حال آقای روحانی احساس میکنن با حضور چهره اصولگرایان میانه رو میتونن نتیجه بهتری رقم بزنن.
بیانیه کاخ سفید و تبریک آمریکا به مردم ایران بعد از مراسم تحلیف حسن روحانی در مجلس.
تا نوع زبان و ادبیاتی که الان داره از ایران میاد بیرون بعد از این انتخابات اخیر و با این سخنرانی و مصاحبه های اخیر آقای روحانی، اصلا زمین تا آسمون مال آقای احمدی نژاد فرق داره.
همراه ما بمونید، در کنار برنامه صدای دیگر بیشتر میشنوید از رادیو فردا. همونطور که شنیدید در خبرها، مراسم تحلیف حسن روحانی هفتمین رئیس جمهور ایران عصر یکشنبه با حضور شماری از مقام‌های کشوری و لشکری و مهمانان خارجی در مجلس برگزار شد. محمود احمدی نژاد و محمد خاتمی از جمله غایبان در این مراسم بودند. حسن روحانی در سخنرانیش با تاکید بر اینکه نماینده همه مردم ایران هست، گفت که اعتدالگرایی دولتش به معنای ترجیح منافع ملی بر منافع حزبی و جناحی خواهد بود. همزمان کاخ سفید در آمریکا با صدور بیانیه اعلام کرد که اگر ایران بخواهد با پایبندی به تعهدات بین‌المللی‌اش با غرب مذاکره کند، آمریکا استقبال خواهد کرد. جزئیات بیشتر را از مهتاب وحیدی راد بشنویم.
مراسم تحلیف حسن روحانی رئیس جمهور جدید ایران روز یکشنبه 13 مرداد ماه در مجلس شورای اسلامی برگزار شد. در این مراسم که برای نخستین بار در تاریخ جمهوری اسلامی با حضور میهمانان خارجی برگزار شد، حسن روحانی سوگندنامه ریاست جمهوریش را امضا کرد.
در پیشگاه قرآن کریم و در برابر ملت ایران به خداوند قادر متعال سوگند یاد می کنم که پاسدار مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور باشم.
آقای روحانی پس از ادای سوگند ریاست جمهوری در سخنرانیش بر تشکیل دولت راستگویان، مردمداران، امانتداران و استفاده از نیروهای متخصص تأکید کرد. حسن شریعت مداری، فعال سیاسی منتقد حکومت در هامبورگ، استفاده از نیروهای متخصص را برای کل نظام لازم می داند.
جمعی که ایشان به دور خودش گرد آورده به استثناهای تحمیلی مثل آقای پور محمدی، جمعی است که در فضای قحط الرجال ایران حدوداً جمع متخصصی است. اما این دوری از توهم و نزدیکی به واقعیت باید کل نظام را فرا بگیرد و ما فراموش نکنیم که ما با نظامی مواجهیم که در حرز 30 چند سال گذشته مبنای کارش تفوق خودی ها بوده. حال آرزوی ایشان این است که این کار را معکوس کنه، اما معلوم است که این آرزو در مقام عمل بدون اتکای به رأی مردم، بدون سازمان دادن جامعه مدنی و آزادی احزاب ممکن نخواهد بود.
حسن روحانی همچنین گفت مبارزه با فساد و استفاده درست از منابع ملی، عدالت و شکوفایی اقتصادی را به همراه می آورد. آنچه که او از اولویت‌های برنامه دولتش برشمرده است.
یکی از اهداف کلیدی دولت مبارزه با فساد و تبعیض خواهد بود. همه دستگاه‌ها و نهادها و مسئولان باید دست به دست هم دهند تا مبارزه جدی با نابرابری و فساد را آغاز کنند.
علی کشتگر، تحلیلگر سیاسی در پاریس، معتقد است مبارزه با فساد و حل مسائل اقتصادی بدون تقویت جامعه مدنی و فعالیت احزاب امکان پذیر نیست.
اگر همین مسیر ادامه پیدا بکنه و آقای روحانی برن به سمت اینکه جامعه مدنی رو تقویت بکنن، احزاب رو از نو در صحنه فعال بکنن، و میدونین یکی از راه‌های مبارزه با فساد که ایشون تأکید میکنن رسانه‌های مستقل و آزادی هستن که میتونن بدون دغدغه انتقادات رو بگن، اگر این راه برن به مسئله پایان دادن یا کاهش شکاف‌های اجتماعی اشتغال، سر و سامان دادن به اقتصاد داخلی، به این نکات توجه ویژه داشتن.
حسن روحانی در بخشی از سخنانش با بیان اینکه نماینده همه مردم ایران است، بر حقوق برابر شهروندی، از بین بردن شکاف‌های اجتماعی و ایجاد فرصت‌های برابر برای زنان تأکید کرد. اردشیر امیر ارجمند، مشاور پیشین میرحسین موسوی و سخنگوی شورای هماهنگی راه سبز امید در پاریس، در این باره میگوید:
ایشون اشاره کردن حقوق زنان که باید ببینیم واقعا این چیزی که گفتن در عمل چگونه پیاده خواهند کرد، آیا به سمت تصویب قانونی که کنوانسیون بین‌المللی رفع تبعیض از زنان رو در ایران لازم اجرا میکنه پیش میرن یا نه، و همچنین مسئله اقلیت‌های قومی است. ایشون در این بحثی که انجام دادن تاکید کامل و شفافی بر حقوق شهروندی کردن، بحث خودی و غیر خودی رو نفی کردن.
آقای روحانی در عرصه سیاست خارجی با تاکید بر احترام و اعتمادسازی متقابل گفت که ایران در پی صلح و ثبات در منطقه است و با هیچ کشوری سر جنگ ندارد. حسین علیزاده، دیپلمات پیشین ایران در فنلاند، سیاست خارجی حسن روحانی را مبتنی بر عقلانیت می‌داند.
ایشان سیاست خارجی مبنی بر تنش‌زدایی را طرح کرده. بنابراین ما شاهد عقلانیت در سیاست خارجی ایران خواهیم بود، خصوصا تأکید میکنن که ایشان برجسته‌ترین دیپلماتی را به عنوان وزیر خارجه ایران معرفی کرده که من با اطمینان کامل میخواهم بگویم که از پس از انقلاب اسلامی سال 57 تا به امروز چنین وزیر خارجی بر کرسی وزارت در وزارت خارجه تکیه نزده بود.
حسن روحانی در ادامه با انتقاد از تحریم‌های بین‌المللی و تأکید بر اینکه تنها راه تعامل با ایران مذاکره است گفت:
به صراحت می‌گویم اگر پاسخ مناسب می‌خواهید، نه با زبان تحریم که با زبان تکریم با ایران سخن بگویید.
این سخن حسن روحانی با استقبال، تشویق و فریادهای احسنت نمایندگان مجلس و حاضران در مراسم همراه شد. رئیس دولت 11 همانطور که پیشتر وعده داده بود، در پایان سخنرانیش در این مراسم فهرست کابینه‌اش را به علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، ارائه کرد. فهرست وزیران پیشنهادی دولت 11 در دقایق پایانی مراسم قرائت شد و علی لاریجانی از بررسی این فهرست طی هفته آینده خبر داد.
همونطوری که مهتاب وحید راد گزارش میداد، حسن روحانی، هفتمین رئیس جمهور در ایران، در انتهای سخنان خودش در مراسم تحلیف روز یکشنبه اعضای کابینه پیشنهادی خودش رو معرفی کرد. بین این وزرا چهره‌هایی از مدیران پیشین دولت‌های هاشمی، رفسنجانی و خاتمی به چشم می‌خورند. ساعتی پیش در مورد اینکه کدام یک از این چهره‌ها ممکن است حساسیت‌زا باشند، با احسان مهرابی، خبرنگار پیشین پارلمانی مقیم برلین، گفتگو کردم.
اکثر وزرای معرفی شده مدیران دولت آقای هاشمی، تعداد معدودی از مدیران دولت آقای خاتمی و اصولگرایان میانه روی هستند که در دولت‌های گذشته سمت‌های در حد معاون وزیر داشتند. به هر حال با وجود اینکه خود آقای علوی وزیر اطلاعات معرفی شده چندان سابقه امنیتی ندارن، آقای مصطفی پور محمدی که گویا در روزهای آخر به کابینه وارد شدن، قبلا قائم مقام آقای فلاحیان در وزارت اطلاعات بودن، و آقای ربیعی که به عنوان وزیر کار معرفی شدن هم از چهره‌های شاخص وزارت اطلاعات بودن. البته وزارت دادگستری تا کنون چندان نقش موثری در کابینه نداشته و تنها یک رابط بین دولت و قوه قضاییه بوده. حالا شاید آقای روحانی بخوان که نقش پررنگ‌تری به این وزارت خونه بدن.
آیا میشه گفت به نظر شما که آقای روحانی تا حدی بخشی از فشارها رو پذیرفته، اما تمرکزش روی وزارتخانه‌های اقتصادی و وزارت خارجه حفظ کرده؟
ترکیب برخی از وزرای معرفی شده، خصوصا آقای رحمانی فضلی به عنوان وزیر کشور یا آقای جنتی، نشون میده که به هر حال آقای روحانی احساس میکنن با حضور چهره اصولگرایان میانه رو میتونن نتیجه بهتری رقم بزنن. آقای رحمانی فضلی که به نوعی از حضورشون در وزارت کشور به عنوان سمخایی آقای لاریجانی رئیس مجلس یاد میشه، سالها همراه آقای لاریجانی بودن. اما شاید به هر حال آقای روحانی فکر کردن با انتصاب این اصولگرایان میانه هم بتونن برای کلیت کابینه‌شون از مجلس رأی بگیرن و همین که در فضای آرام‌تر برخی از برنامه‌ها رو بهتر پیش ببرن. در مورد وزارت اقتصاد هم وزیر معرفی شده از مدیران قبلی دولت‌های آقای هاشمی و خاتمی بودن، ولی باید بقیه افراد مؤثر اقتصادی مانند رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان مدیریت یا معاونت نظارت راهبردی رئیس جمهور هم معرفی بشن تا ترکیب وضعیت اقتصادی کابینه مشخص شه. ولی وزرای دیگری که معرفی شدن، وزرای صنعتی مانند آقای زنگنه، آقای نعمت‌زاده، نشون میده که به هر حال همون روح سیاست‌های اقتصادی دولت‌های هاشمی در این دولت حاکم خواهد بود.
بین این چهره‌هایی که در حال حاضر تو این فهرست هستن و کسانی که شما اشاره کردید مثل آقای زنگنه، میشه گفت روی بعضی از این چهره‌ها حساسیت ویژه‌ای هم وجود داره. کدوم یکی از این وزرا پیشنهادی به نظر شما حساسیت‌زا هستند؟
تا کنون به هر حال بحث‌های چندان جدی مطرح نشده، چون همیشه در حد گمانه‌زنی بوده، ولی به هر حال قبلا زمزمه‌هایی بود مبنی بر اینکه آقای زنگنه و آقای آخوندی به این دلیل که از همراهان آقای میرحسین موسوی بودن در انتخابات سال 88 و در جلسه‌های با رهبری خطاب تندی رو داشتن نسبت به رهبری، مورد اعتراض برخی از اصولگرایان ممکنه واقع بشن و رئیس کمیسیون انرژی مجلس هم درباره آقای زنگنه واکنش نشون داده بودن پیش از این. برخی از وزرایی که در دولت اصلاحات حضور داشتن هم ممکنه که به نوعی اصولگرایان روشون انتقاد داشته باشن، ولی کلیت مجلس که به هر حال فراکسیون نزدیک به آقای لاریجانی هست قاعدتا نباید چندان مشکلی با کلیت کابینه داشته باشه.
بله، در گفتگویی که با احسان مهرابی داشتیم، خبرنگار پیشین پارلمانی مقیم برلین، درباره کابینه ای شنیدید که اعضای اون روز یک شنبه اعلام شدند و به مجلس معرفی شدند. اما باز هم بشنویم در همین زمینه، جی کارنی سخنگوی کاخ سفید روز یک شنبه 13 مرداد ماه در بیانیه ابراز امیدواری کرد که حسن روحانی رئیس جمهور جدید ایران با توجه به خواست رای دهندگان تصمیماتی بگیره که زندگی بهتری رو برای ایرانیان فراهم کنه. از امیر مصدق کاتوزیان در همین زمینه میشنویم.
جی کارنی سخنگوی کاخ سفید آمریکا در بیانیه خود بار دیگر به مردم ایران به خاطر اینکه توانستند در جریان انتخابات ریاست جمهوری 24 خرداد به گفته او صدای خود را به گوش همگان برسانند تبریک گفته است. آقای کارنی در این بیانیه افسوده است که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران واقف است که انتخاب او نتیجه خواست مردم ایران برای تغییر بود و کاخ سفید آمریکا امیدوار است که دولت ایران در راستای توجه به خواست رای دهندگان تصمیم‌هایی را اتخاذ کند که زمینه زندگی بهتری را برای ایرانیان فراهم می‌کند. سخنگوی کاخ سفید گفته است مراسم تحلیف حسن روحانی به عنوان رئیس جمهوری ایران این فرصت را برای ایران فراهم می‌کند تا هرچه سریع‌تر آنچه در این بیانیه نگرانی‌های عمیق جامعه بین‌المللی توصیف شده را در خصوص برنامه هسته‌ای ایران برطرف کند. جی کارنی در این بیانیه همچنین نوشته است بهتر است دولت جدید ایران با تعامل جدی و اساسی به تعهدات بین‌المللی خود عمل کند و راه حلی مسالمت‌آمیز برای مسئله هسته‌ای جستجو کند. در این صورت به نوشته آقای کارنی ایالات متحده را شریکی مشتاق خواهد یافت. حسن روحانی در جریان مبارزات انتخاباتی خود از سیاست‌های هسته‌ای ایران انتقاد کرده و خواستار کاهش تنش در مناسبات خارجی و رفع تحریم‌ها شده بود.
در گزارش امیر مصدق کاتوزیان شنیدید که سخنگوی کاخ سفید جی کارنی روز یک شنبه در بیانیه ابراز امیدواری کرد که حسن روحانی رئیس جمهور جدید ایران بتونه به خواست رای دهندگان توجه کنه و زندگی بهتری رو برای ایرانیان فراهم کنه. در واقع این بیانیه زمانی صادر شد که حسن روحانی هفتمین رئیس جمهور ایران در مراسم تحلیف خودش گفت که متناسب با رفتار طرف متقابل برای بهبود و گسترش روابط اقدام می‌کنیم. آقای روحانی از جامعه جهانی دعوت کرد که با ایران نه با زبان تحریم بلکه با زبان تکریم سخن بگوید. در همین زمینه ساعتی پیش با حمید دباشی استاد دانشگاه کلمبیا در نیویورک گفتگو کردم و از او پرسیدم که آیا این میتونه یک واکنش رسمی از طرف آمریکا به سخنان آقای روحانی محسوب بشه؟
به طور قطع خانم، منتها همچون که میدونین در امریکا ما جناهای مختلف و نهادهای مختلف قدرت داریم. سخنی رو که شما را نقل کردین از کاخ سفید، یعنی از طرف ریاست جمهوری امریکاست و که یک جناحی به هر حال میخواد با ایران تعامل بکنه، در حالی که همچون که میدونین پریروز کنگره امریکا یک لایه دیگه ای رو با رأی 420 به اسم نوکلیر پریونشن اکت باز، که معنیش عبارت از تحریم های کمرشکن شدیدتریه بر علیه مردم ایران، گذرونده. البته این لازم الاجرا نیست و به هر حال یه نوع قدرت نمایی یابی اسرائیل در امریکا بر علیه دقیقا همین اتفاقاتی که افتاده، یعنی حضور میلیون ها آدم در پای صندوق های رای، علیرغم اینی که به هر حال گزینه های محدودی داشتن در ایران. ولی به طور قطع این واکنش کاخ سفید امروز بعد از مراسم تحلیف آقای روحانی نشانه مثبتیه.
حمید دباشی بود، استاد دانشگاه کلمبیا در نیویورک، در مورد واکنش کاخ سفید بعد از مراسم تحلیف حسن روحانی در مجلس شورای اسلامی شنیدید که از دید او این یک واکنش رسمی از سوی آمریکا محسوب می‌شد.
خواستم بگم حسن روحانی هم امروز میشن رسمن میشن رئیس جمهور و اونایی که رای دارن پشیمون خواهند شد. من 33 ساله که اصلا به اینا رای ندارم.
خواستم به آقای روحانی بگم که باید این تحریم ها را برداره و ملت ایران در صورت بسیار سخت قرار دارد.
تنها راه برای جامعه مدنی ایران این است هر خواسته‌ای که دارد باید از طریق خواسته‌های مدنی از آقای روحانی بخواهد. آقای روحانی باید تمام عوامل احمدی نژاد را از تمام ادارات دولتی پاکسازی کند. به جای آنها از نیروهای اصلاح طلب فرقی نمی کند، آنها که تخصص و تجربه دارند به کار بگیرند. با تمام قدرت دست رانتخاران را کوتاه کند.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ادامه میدیم مجله نیمه شب رادیو فردا رو با یک گزارش دیگه. مقام های ارشد آمریکایی روز شنبه جلسه‌ای در کاخ سفید درباره هشدارهای امنیتی در سراسر دنیا برگزار کردند. این جلسه در شرایطی برگزار شد که پلیس بین‌الملل اینترپل هشداری درباره وضعیت امنیت بین‌المللی بعد از فرار تعدادی از زندانیان از زندان‌های در خاورمیانه و شمال آفریقا دریافت کرده. از هانا کاویانی بشنویم.
جلسه روز شنبه در کاخ سفید به ریاست مشاور امنیت ملی آمریکا سوزن رایس برگزار شد. در این جلسه وزرای خارجه، دفاع و امنیت داخلی به همراه رؤسای پلیس فدرال آمریکا، FBI، سازمان امنیت مرکزی، CIA و سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد شرکت کردند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در این جلسه حاضر نبود و بعد از پایان جلسه در جریان جزئیات آن قرار گرفت. در بیانیه که کاخ سفید در این باره منتشر کرده آمده است که رئیس جمهوری آمریکا در طول هفته گذشته چندین بار در جریان گزارش‌ها درباره تهدیدات احتمالی و اقدامات پیشگیرانه در این زمینه قرار گرفته است. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی در روزهای گذشته آمریکا اعلام کرد که روز یکشنبه سفارت‌های آمریکا در کشورهای منطقه خاورمیانه و آفریقای شمالی از موریتانی تا افغانستان تعطیل خواهند بود. روز جمعه در همین باره ژنرال مارتین دمسی رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا در مصاحبه‌ای با ABC نیوز گفته بود که مقام‌های آمریکایی به این نتیجه رسیدند که به صورت جدی یک رشته تهدید وجود دارد و این موضوع جدی‌تر از دفعات پیش است. او افزوده بود که هدف کشورهای غربی هستند و نه فقط آمریکا. در همین زمینه وزارت خارجه آمریکا هم هشداری درباره سفر شهروندان آمریکایی منتشر کرده است. هشداری که تا پایان ماه اوت بیش از 3 هفته دیگر ادامه خواهد داشت. آخرین باری که چنین هشداری منتشر شد پیش از 10 سالگرد حملات 11 سپتامبر بود. خبرگزاری فرانسه در این باره می نویسد که بسته شدن 22 سفارت و کنسولگری در روز یکشنبه به آمریکا منتهی نشده و آلمان و بریتانیا هم اعلام کردند که سفارت‌های خود در یمن را در روزهای یکشنبه و دوشنبه تعطیل کردند و فرانسه این اقدام را برای چند روز ادامه خواهد داد. کانادا هم سفارت خود در پایتخت بنگلادش را تعطیل کرده است. اقدامات پیشگیرانه امنیتی در حالی توسط کشورهای غربی انجام می شود که پلیس بین الملل اینترپل هم با صدور بیانیه هشدار داده است که احتمالاً القاعده مسئول حمله به چندین زندان در 9 کشور از جمله عراق، لیبی و پاکستان است که به آزادی صدها زندانی منجر شده. اینترپل افرادی را که در پی حملات از زندانها گریخته‌اند تروریست و جنایتکار خوانده است. هشدارها و اقدامات پیشگیرانه امنیتی خصوصاً در آمریکا کمتر از 1 سال پس از حمله به دفتر دیپلماتیک آمریکا در بنغازی در لیبی انجام می‌شود. حمله به این ساختمان و کشته شدن 4 نفر از جمله سفیر آمریکا در لیبی، وزارت خارجه و دولت باراک اوباما را با انتقادهای فراوانی روبرو کرد.
اما بشنویم یک موضوع در ایران. مرشد ولی الله ترابی نقال پیشکسوت و با سابقه روز شنبه در سن 77 سالگی بعد از مدت‌ها مبارزه با بیماری سرطان در تهران درگذشت. این نقال داستان‌نویس و تومارنویس پیشکسوت ایرانی چند بار مقام اول نقالی رو در ایران به دست آورده بود. جزئیات بیشتر رو از نوشین سید حسینی می‌شنویم.
هنرهای نمایشی ایران هنوز از زیر بار غم از دست دادن محمود استاد محمد، نمایشنامه نویس و کارگردان با سابقه تئاتر، کمر راست نکرده بود که مرشد ولی الله ترابی هم صحنه نقالی را برای همیشه ترک گفت. ولی الله ترابی نقال، داستان نویس و تومار نویس پیشکسوت که دست کم 40 سال از عمرش را عاشقانه صرف حرفه مورد علاقه‌اش کرد، در سن 77 سالگی روی تخت بیمارستان مدائن تهران، جایی که زندگی را در آن بدرود گفت، به خبرگزاری فارس هنوز از عشق به کارش می گفت.
هر کسی عاشقه کارش نماشه
حالا که مرشد ترابی نیست تا نقل خودش و کارهایش را بگوید، لاله تقیان، پژوهشگر تئاتر در تهران، در مورد این نقال با سابقه به رادیو فردا اینطور میگوید:
آقای ترابی واقعا بخش مهمی از فرهنگ سنتی ایران بوده. یعنی شیوه نقالی او که مشهور است به شیوه نقالی تهرانی ها، واقعا فقط در اختیار او بود این شیوه و تقریبا میتونم بگم هیچ کس دیگری دوباره نمیتونه شیوه او رو تکرار کنه. البته در سالهای اخیر به همت بعضی از دوستان مثل آقای فتحعلی بیگی، بخشهایی از کار او رو ضبط کردن و کلاسهایی ترتیب دادن برای اینکه آموزش داده بشه این شیوه، ولی کامل نشد به دلیل اینکه هیچ حمایت درستی از جانب نهادهای دولتی که می باید سرمایه گذاری در این کار بکنن نشد، مثل خود وزارت ارشاد یا سازمان میراث فرهنگی. آقای ترابی هم در تومار نویسی بسیار خبره بود، بسیار عالی است، همینطور در اجرای نقالی و همینطور در شاهنامه خوانی. البته می دونید که ایشون قبل از اینکه نقال بشه تربیه خوان بوده، ولی به هر حال مهارت و حسنگی بود بیشتر در همین شیوه نقالی اونست که واقعا یکتا بود و نظیر نداشته. بسیار متاسفم که او در میان ما نیست و حیف که این سرمایه گذاری انجام نشد تا بتونیم ثمر کار او رو به نسل‌های بعد به درستی منتقل کنیم.
ولی الله ترابی که چندین بار مقام اول نقالی را کسب کرده بود، داستانهایش را با انرژی و صدای رسا نقل می کرد.
می گذشتم صبحدم از دکه آهنگری، دیدم این شخصی سخن پرداز و نیکو منظری.
و برای همین هم بود که مرشد ترابی روی تخت بیمارستان مدائن با صدایی ضعیف، حال داشتن و پر انرژی بودن را برای نقال واجب می دانست.
نقال اگر شمشیرش خور بوده، اگر حال نداشته باشه، نمیشونه کار کن.
مرشد ترابی رفت، ولی نقالیش ماندنی است و تأثیراتش بر هنرهای نمایشی ایران با دوام. لاله تقیان، پژوهشگر تئاتر، در این باره اینطور میگوید:
تأثیر نقالی آقای ترابی در بسیاری جهات بود. اول از همه خود شاهنامه خوانی بود. شاهنامه خوانی برای هر کسی کار آسونی نیست. آدمی که تمام شاهنامه را از حفظ داره و برای هر بیت شاهنامه، هر واقعه شاهنامه میتونه خلاقیت نوینی داشته باشه و اون رو مجسم بکنه، یک چیز واقعا بی همتاییست. در تئاتر ایران بسیار تأثیر گذار شیوه نقالی او. بسیاری از نمایشنامه هایی که روی کردی داشتند به سنت های ایران، شما میبینید که نقالشون به شیوه مرشد ترابی صحبت میکنه، نه شیوه های دیگری که در شهرستان ها مرسوم و معمول هست. همینطور از لحاظ تومار نویسی در نوشتن قصه های که نقال ها نقل میکنن از نظم به نثر، حالا اگر کسانی واقعا از این تومار ها چیزی بیاموزن من خدا رو شکر میکنم، ولی از اونجایی که متاسفانه بخش پژوهش های تئاتری هم در سالهای اخیر تعطیل شده و هیچ پژوهشی صورت نمیگیره، من چندان امیدی ندارم که کسانی بتونن این چیزهای مهمی رو که در آدم های مثل آقای ترابی بوده یا در مثلا آقای سعدی افشار بتونن با پژوهش هاشون کامل بکنه.
حالا با مرگ سعدی افشار، هنرمند سرشناس نمایش‌های روحوزی در فروردین ماه امسال و در گذشته مرشد ترابی، نقال با سابقه، جای این دو هنرمند در 16 جشنواره بین‌المللی نمایش‌های آیینی سنتی که قرار است شهریور ماه برگزار شود، بسیار خالی خواهد بود.
رادیو فردا گوش میکنید.
سلام دوباره میکنیم به شما در بامداد دوشنبه، شمایی که در ایران بیدار هستید و ما رو همراهی میکنید در رادیو فردا. مجله نیمه شب ما رو میشنوید که نیم ساعت از اون گذشته و یه رو به دیگه باقی مونده. در 30 بامداد تهران در این بخش تا دقایقی دیگه میریم سراغ برنامه صدای دیگر که درباره زنان هست. قبل از اون سری بزنیم به خبرها با همکارم حسین قویمی.
با درود فراوان، جی کارنی سخنگوی کاخ سفید روز یکشنبه در بیانیه ابراز امیدواری کرد که حسن روحانی رئیس جمهوری جدید ایران با توجه به خواست رای دهندگان تصمیماتی بگیرد که زندگی بهتری برای ایرانیان فراهم کند. سخنگوی کاخ سفید در این بیانیه بار دیگر به مردم ایران به خاطر اینکه توانستند در جریان انتخابات ریاست جمهوری صدای خود را به گوش همگان برسانند تبریک گفته است. جی کارنی گفته است مراسم تألیف حسن روحانی به عنوان رئیس جمهوری ایران این فرصت را برای ایران فراهم می کند تا نگرانی های عمیق جامعه بین المللی را در خصوص برنامه هسته‌ای‌اش برطرف کند. سخنگوی کاخ سفید در بیانیه خود تصریح کرده بهتر است دولت جدید ایران با تعامل جدی و اساسی تعهدات بین المللی خود را انجام داده و راه حلی مسالمت آمیز برای موضوع هسته‌ای جستجو کند. در این صورت آمریکا را شریکی مشتاق خواهد یافت. به دنبال اظهارات یک منبع در دولت بریتانیا در خصوص احتمال ربوده شدن عباس یزدانپناه یزدی توسط عوامل ایران در دبی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز یکشنبه گفت این موضوع در حال بررسی است. به گزارش وبسایت خبری تسنیم، عباس عراقچی گفت ما این موضوع را از طریق رسانه ها شنیده ایم و در حال بررسی جزئیات این موضوع هستیم. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران افزود جمهوری اسلامی هر نوع اقدام غیرقانونی توسط نهادهای کشورمان در دبی و سایر کشورها را تکذیب می کند. خبرگزاری رویترز روز شنبه به نقل از منبعی در دولت بریتانیا گفته بود لندن اتهام ربوده شدن عباس یزدانپناه یزدی در دبی، مدیر شرکتی که نامش در پرونده استات اویل به میان آمده، را جدی میگیرد. آقای یزدانپناه دارای شهروندی دوگانه بریتانیایی و ایرانی است. در خبر دیگر، مقامهای روسی میگویند روز یکشنبه یک روحانی مسلمان در جمهوری قزاقستان به ضرب گلوله کشته شد. به گفته ماموران پلیس، زمانی که الیاس الیاسوف 66 ساله قصد سوار شدن بر خودروی خود را داشت، در مقابل منزلش مورد حمله قرار گرفت. الیاسوف که امام مسجد شهر مخاچقلعه، بزرگترین شهر داغستان بود، بلافاصله کشته شد و رانندهش نیز در این تیراندازی زخمی شده است. جمهوری داغستان در قفقاز شمالی طی چند سال اخیر شاهد این گونه حملاتی است از این دست از سوی اسلامگرایان افراطی علیه چهره‌های مذهبی میانه رو بوده است. خانم آزاده،
متشکرم. حسین قویمی بود. خبرها رو شنیدید. در انتهای مجله نیمه شب رادیو فردا میتونید سری به سایت ما بزنید، خبرها رو اونجا هم با جزئیات دنبال کنید، radiofarda.com. اما صدایی دیگر برنامه ثابت ما در بامداد دوشنبه هست که هر هفته این ساعت در این برنامه درباره زنان و مشکلات و مسائل اونها میشنوید. همراه رویا کرمی مجد باشید تا حدود 10 دقیقه آینده تا جزئیات بیشتر رو در این برنامه بشنوید و بمونید با ما. هر جایی که هستید، شب و روز بر شما خوش.
صدایی دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
به صدایی دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد در 10 دقیقه پیش رو میزبان شما خواهم بود. هفتمین رئیس جمهوری اسلامی ایران در حالی کار خود را آغاز کرد که در لیست‌های منتشر شده منتسب به کابینه وی نام هیچ زنی دیده نمی‌شود. تنها پیش بینی می‌شود که زهرا دادندیش سمت مشاور رئیس جمهور در امور زنان را بر عهده گیرد. سازمان ثبت احوال ایران اعلام کرد که هر ساعت 16 طلاق در ایران ثبت می شود. روزنامه تهران امروز نوشت در سال 91 هم آمار طلاق نسبت به سال گذشته بیش از 7% رشد داشته و بررسی آمار 10 سال گذشته طلاق در کشور نشان می دهد که این آمار همواره رو به افزایش بوده است. از خیانت، خشونت علیه زنان، فقر، بزهکاری و تغییرات نسلی به عنوان 5 عامل طلاق در ایران نام برده شده است. بعد از انتشار فیلم ویدئویی دختر 11 ساله یمنی به نام ندا الاحدال، یونیسف صندوق کمک به کودکان سازمان ملل خواستار تعیین 18 سالگی به عنوان سن قانونی ازدواج در سراسر جهان شده است. ندا از مادرش شکایت کرده که می‌خواسته او را به ازدواج با مردی یمنی که در عربستان کار می‌کند مجبور کند و این از دعوایش رفته و از مادرش شکایت کرده است. در ویدئویی که منتسب به ندا الاحدال است او گفته است:
این درسته که من از خونه فرار کردم، اما چه کار دیگه ای میتونستم انجام بدم؟ من دیگه نمیتونستم با اونها زندگی کنم. تقصیر ما بچه های بیگناه چیه؟ بچه ها چه اشتباهی کردند؟ چرا شما اونها رو مجبور به ازدواج میکنید؟ من سعی کردم مشکلم رو با فرار کردن از خونه حل کنم، اما همه نمیتونن این کار رو بکنند. عمه من وقتی 14 ساله بود ازدواج کرد و 1 سال بعد خودش رو با گازوئیل آتیش زد. بچه ها هیچ راهی جز مردن به ذهنشون نمیرسه. اونها نه زندگی کردند، نه تحصیل کردند و نه هیچ کار دیگه ای.
به گزارش یونیسف 1/3 زنان 20 تا 24 سال در جهان در زیر 18 سالگی ازدواج کردند.
این صدایی دیگر است. صدای زنان.
هفته گذشته رسانه‌ها در ایران لیست بیش از 500 فتوای صادر شده توسط آیت الله خامنه‌ای را منتشر کردند. این فتوا پاسخ سوالات مقلدین اوست. طرح سوالات جدید از او سبب شده در برخی از موارد به حوزه‌هایی وارد شود که تا پیش از این در آن سکوت کرده بود. در حالی که در بسیاری از فتوای مطرح شده در وبسایت آیت الله خامنه‌ای زنان همچنان با محدودیت‌های مختلف روبرو هستند، اما در برخی دیگر از فتاوا هویت مستقل جنسی آنها به رسمیت شناخته شده است. به عنوان مثال در مسئله حجاب آیت الله خامنه‌ای همچنان تاکید دارد که زنان تنها مجازند صورت و دست‌های خود را در صورتی که بدون آرایش باشد نپوشانند. از سوی دیگر لذت جنسی زن بدون مقاربت را به رسمیت شناخته است. مجید محمدی جامعه شناس ساکن آمریکا در زمینه میگوید:
اگر ما به متون دینی اسلامی نگاه بکنیم و بالاخص به فتاوای علمای شیعه نگاه بکنیم، جذب غالب در اونها این هست که زن رو ابزار جنسی تلقی میکنن. این جمله از قرآن هست که زنان شما کشتزار شما هستند. نساؤکم حرثٌ لکم. زن وقتی که در مقام کشتزار برای مرد قرار میگیره، کاملا نقش پسیو یا نقش غیر فاعلی قرار هست ایفا بکنه. اما استثناء هم قابل مشاهده هست. این هم به نظر من برمیگرده به فشاری که بر علمای شیعه در دنیای امروز وجود داره و نقشی که زنان حتی در خانواده‌های مذهبی بازی می‌کنن. کاملا روشن هست که زنان دارن نقش فاعلی حتی در خانواده‌های مذهبی ایفا می‌کنن. از همین جهت هم هست که پرسش مربوط به جنابت بانوان حتی بدون مقاربت از آقای خامنه‌ای مطرح میشه و ایشون غسل رو واجب می‌دونن در این شرایط.
با این همه آیت الله خامنه‌ای به سوالاتی پاسخ داده است که تا به حال کمتر مطرح شده بود، از اشکال نداشتن جراحی زیبایی و ضروری نبودن پوشاندن قسمتی که مورد عمل جراحی قرار گرفته تا احکامی در مورد تتو کردن و خالکوبی و حتی فانتزی جنسی. مجید محمدی این پاسخ‌ها را نشانه تغییر پرسش‌های مطرح شده در جامعه مذهبی ایران می‌داند و می‌گوید:
صدور این فتواها رو نشان دهنده تغییراتی می‌دونم که در واقع در اقشار مذهبی جامعه ایران اتفاق افتاده. این تغییرات هست که خودش رو به صورت سوال داره به علمای شیعه و به رهبر کشور داره عرضه میکنه. این فتواها عمدتاً هنگامی صادر میشن که این تغییرات ذهنی صورت گرفته یا تغییر در روابط میان زن و مرد صورت گرفته. آقای خامنه‌ای در واقع داره بخشی از این تغییرات رو بهش رسمیت میبخشه با برخی از این فتاوایی که داده شده.
با همه این به گفته مجید محمدی نوآوری ها، اما همچنان در فتاوای آیت الله خامنه ای تفاوت های آشکاری میان حقوق زن و مرد وجود دارد. مجید محمدی ایجاد تغییر در این دیدگاه را نیازمند تلاشی اجتماعی می داند.
ما همچنان شاهد این آپارتاید جنسی در جامعه ایران خواهیم بود. مردان از بسیاری از آزادی های خودشون برخوردار خواهند بود، آزادی های جنسی بالاخص، و زنان همچنان محدودیت ها رو تحمل خواهند کرد، مگر اینکه نقش فعالتری رو در خانواده، در خانواده های مذهبی بر عهده بگیرند. وقتی این نقش فعالتر خودش رو در این فتاوا بروز خواهد داد.
به صدای دیگر گوش می کنید، هفته نامی رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
24مین کنفرانس بنیاد پژوهش‌های زنان هفته گذشته در شهر کلن آلمان برگزار شد. گردانندگان این کنفرانس موضوع زن، تن و اختیار رو برای این دوره برگزیده بودند. بنیاد پژوهش‌های زنان ایران خودش رو نهادی غیر انتفاعی معرفی می‌کند که به هیچ گروه و سازمان سیاسی و مذهبی بستگی ندارد. در میزگرد پیکر زن و حجاب در جوامع اسلامی، سیران آتش از برلین، شهلا شفیق از فرانسه و صدیقه بسمقی از سوئد شرکت داشتند. صدیقه بسمقی، پژوهشگر فقه و مبانی حقوق اسلامی، موضوع حجاب را موضوع جوامع اسلامی دانست و آن را بسیار ساده تلقی کرد.
در طول تاریخ همچنان که بسیاری از موضوعات تحریف شد، به خصوص در زمینه حقوق زن، بسیاری از مسائل مربوط به حقوق زن زیر پا نهاده شد و پایمال شد. مسئله حجاب و پوشش زن هم به گونه نادرست تعریف شد و الا اسلام با مسئله پوشش زن رویکرد افراطی نداشته. و من بارها در نوشته‌ها و مصاحبه‌هام هم گفتم پوشاندن سر رو برای زن الزامی نکرده و توصیه اسلام برای استفاده از لباس به عنوان یک پدیده پسندیده در جامعه بوده، همچنان که در جوامع مدنی امروز هم استفاده از لباس یک
شهلا شفیق اما معتقد بود که حجاب در طول تاریخ همواره مختص زنان بوده و اسلام همان را به وجود نیاورده و البته حجاب را جریانی سیاسی می دانست.
باید تقییدی سیاسی رو ببرسته که برسته که هر روشه یک آدم های خوب از همام احساساتی هم وجود داره در همین شهاده همین را برداری میشه و یک جریان سیاسی رو ببرسته. وقتی شما با یه جریان سیاسی رو بگرستیم در مقابلش باید بتونی یک رابطه توازن قدرت رو وجود و این توازن قدرت رو وجود نمیاد مگر اینکه در مقابلش جنبش نیرومندی شکل بگیره که این
اما بخشی از مهمترین بحث‌ها در روز دوم سمینار شکل گرفت، آنجا که فعالان حقوق زنانی که از ایران در این کنفرانس شرکت کرده بودند سخنرانی‌های خود را ارائه کردند. مریم یکی از حاضران در کنفرانس که در سخنرانی خود موضوع شبکه‌های اجتماعی و نگاه آنها به زنان را بررسی کرده بود، در مورد اولویت‌های جنبش زنان ایران گفت:
اینکه واقعا اولویت‌ها چی هستن، جامعه خیلی جامعه متکثریه، مسائل زنان ایران خیلی متفاوته. یعنی حتی ما توی شهر مثل تهران یک دفعه با یه خورده فرهنگ‌های مواجه میشیم. خودم خیلی وقتا سورپرایز شدم که مگه همچین چیزی توی تهران میشه. یعنی ما بین دو تا منطقه شهر تهران هم با مسائل زنانش فرق میکنه.
سخنانی نفیسه یکی دیگر از فعالان زن بر اساس گفتگو با 40 زن پیرامون موضوع شرم بود. او از اولین مواجهه های جنسی زنان مانند پریود شدن، بزرگ شدن پستان ها و برقراری اولین رابطه جنسی سخن گفت.
به خاطر خیلی عجیبی که از خانم با من تعریف کردن گفتم عجیبه که میگفتش که من 10 سالم بود که پریود شدم، دبستان بودم و مادرم منو کتک زد برای که گفتش که دخترهای که زود پریود میشن بهشون میگن عشقیان و یعنی مثل رابطه با مرد خیلی علاقه دارن و تو آبروی ما رو میگی چرا انقدر زود پریود شد و میگفت که باز مثلا تا یکی دو سال من پریود شدم و حتی از خواهرم حایل میکردم. یعنی ما در گفته بود که من به تو به هیچکی نباید بگم و من همیشه این استرابو داشتم که اگر در واقع هم اطلاع
داستی‌های من، اگر خواهرم، اگر خانواده بفهمن که من پیروت شدم، دیگه رابطه‌شون رو من قطع می‌کنم، یا من احساس می‌کنم که همه تو خیابون نگاه می‌کنن وقتی که مثلا من پیروتم. این تا مدت‌ها ادامه داشت.
بررسی مسائل مطرح شده در 24مین کنفرانس و بنیاد پژوهش‌های زنان رو هفته آینده در برنامه صدای دیگر پی می‌گیریم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد.